بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف الواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. در این محفل شریف تجلیل است مقام 50 تن از شهدای بزرگوار منطقه ملت آباد که توفیق تشرف حضور انور عزیزانمون به خصوص خانواده های شهدای این منطقه برای ما حاصل شد که شکرگزار الهی هستیم. اهداف گرانقدر شهدای عزیز همون اهداف والا و بلند شهدای بزرگوار کربلاست. اونها هم خودشون را به لطف الهی ساختند، هم خدای متعال در اون مقطع تاریخی قابلیتی در این عزیزان و شأنیتی مشاهده کرد، اونها را از این نشأه به عوالم مافوق سفر داد. گرچه با حادثه سنگین عاشورا و کاهلی عده زیادی از مسلمان‌های اون روز و تنهایی صاحب عصمت در مقابل دشمنان الهی باعث شد که در جهاد و باب جهاد بسته شد. بعد از ابی عبدالله هیچ یک از ائمه علیهم السلام با اینکه از جنبه تحلیل ظاهری موقعیت‌های بهتر از موقعیت امام در کربلا رو داشتن، باز اقدام به امر شریف جهاد نفرمودن. امام زین العابدین در سکوت 34 ساله قرار گرفت. امام باقر و امام صادق با اینکه فرجه‌ای در زمان اختلاف بین بنی عباس و بنی امیه پیش آمد، باز هم راه سکوت رو در پیش گرفتن. منتها امام سجاد القای علوم و معارف از نظر ادعیه فرمود، امام باقر و امام صادق در اون مقطع به دست آمده تشکیل حوزه علمیه تحصیلی طلبه ها را به راه انداختن و در حدود طبق بعضی از نقلها 4000 طلبه در محضر امام صادق و امام باقر به تحصیل پرداختن. ثمره این مقطع کوتاه تحصیلی طلبه ها در محضر امام باعث شد که در حدود 400 جلد کتاب علمی در رشته های مختلف تدوین بشوند. منتها بعدها بر اساس دشمنی بنی عباس و استمرار دشمنیشون توسط خلفای عباسی باعث شد که تمام این کتاب‌های 400 گانه از بین جامعه اسلامی ما مفقود بشود. موقعیت بسیار خوبی را هم امام رضا علیه السلام به دست آورد. حاضر شد که علی الظاهر ولی عهدی مأمون رو بپذیرد، ولی دست به باب جهاد نزند. باب جهاد همچنان بسته موند. امام جواد هم طولی نکشید، به دست همسرش که دختر مأمون هست شهید شد، فرجه برای جهاد پیدا نکرد. امام هادی و امام عسکری علیهم السلام هم در محاصره دشمن در سامرا قرار گرفتند، باز هم راه جهاد را دشمن بست. تا نوبت به حضرت بقیت الله رسید، او هم بإذن الله به جای این که به جهاد بپردازد به غیبت پرداخت. راه غیبت رو در پیش گرفت که غیبت حضرتش هم موجب بقای امامت شد و هم موجب تمیز بین اهل تشیع و تسنن گشت، یعنی باعث شد صف این دو گروه بر اساس اختلاط قبلی که بود به لطف الهی از هم جدا بشوند. اون درگیری های داخلی بین این دو گروه برداشته شد و هم باعث شد که اسلام تقویت گشت و مردم به سوی تشنگی رفتند. گفت آب کم جوی، تشنگی آورده دست، تا که آبت جوشد از بالا و پس. لذا غیبت هم موجب بقای دین شد هم موجب بقای امامت شد، که اگر غیبت نبود این امام هم از دست رفته بود. هم صف این دو گروه از هم متمایز شد، اختلاط بین این دو از بین رفت، و همین که موجب بقای اسلام و عزت مسلمان ها شد که حضرت در یک سکوت بسیار سنگینی قرار گرفتند. چون امام زین العابدین اگرچه به تعبیری میگیم سکوت کرد، اما سکوت حضرت تقریبا به مطابق عمر شریف او مقطعی شد، ولی سکوت امام بقیت الله عجل الله تعالی فرجه یک سکوت سنگین. یه وقتی در ظرف 70 سال این سکوت پیش آمد و یه وقتی هم باز مجددن در یک سکوت طولانی قرار گرفت که این سکوت همچنان ادامه دار است، تا نه تنها مردم در فکر ریشه‌کن کردن امامت نباشند، بلکه تشنه بشوند نسبت به حقایق و معارف، در گیرودارهای اجتماعی میفتند، مشکلات اجتماعی براشون پیش میاد، مشکلات خانوادگی براشون پیدا میشود، و در تمام این مشکلات تمه همهشون به یک تشنگی پناه میبرن، خواهان یک حقیقتن، اما این حقیقت برایشون به راحتی اظهار و ظهور پیدا نمی کنن. ولذا بحث غیبت حضرت مطرح شد که تمام اینها چه اون قیام در زمان امام امیرالمؤمنین که به صورت یک جهاد رسمی بود، چه بعد از اون حضرت جهاد امام حسن مجتبی علیه السلام در اول و سپس با کوته نظری اطرافیان حضرت منجر به اون صلح شد که با یک خون دلی امام او رو پذیرفت، و چه قضیه جهاد و شهادت کربلا که با اون همه کمبودی امکانات و کمبود نیرو امام در مقابل دشمن قد برافراشت، اما بعد از این راه جهاد بسته شد. گرچه هر امام صاحب عصمتی به عنوان اینکه خود امامت او شرط است برای جهاد، به عنوان یک امام میتواند دستور جهاد بدهد، اما به اذن الله زمینه این دستور فراهم نشد، امر به جهاد نکرد، این باب بسته شد. اون که امام امیرالمؤمنین در نهج فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، که جهاد دری از درهای بهشت و خدای متعال این در را به روی اصحاب خاصش می گشاید. اما این در تقریبا از عاشورا بسته شد، یعنی حضرت رفت که مجددا زمینه ظهور جهاد رو فراهم بکنند، این باب بسته شد با کمکاری کسانی که در مدینه بودند. تمام کسانی که شیعیان اون روز بودند در کوفه، در بصره، در جاهای دیگر، کسانی که جزء دوستداران حتی اهل بیت هم بودند، راه سکوت رو در پیش گرفتند. حالا اگرچه بعدها به عنوان توابین توبه کردن، در مقابل دشمن قیامهایی رو انجام دادن، اما اسم اون قیامها از جنبه شرعی جهاد نیست، چون شرط جهاد اذن امامت است، باید یک صاحب عصمتی جهاد رو صادر بفرماید، ولذا راه جهاد بسته شد، تبدیل شد به مسئله دفاع. که خب دفاع البته همیشه برای هر مسلمانی، برای هر انسانی، برای هر کسی که خانواده او، خانه او، اموال او، حیثیت و آبروی او، کشور او، دین او در خطر بیفتد و کسی مورد تعرض و تعدی قرار بدهد او را، اون حق طبیعی هر فرد است در مقابل متجاوز بتونه از خودش دفاع کنه. تا اینکه در زمان ما این حقیقت دفاع پیش آمد، ما در ایام جنگ جهاد با دشمن نداشتیم، چون شرط جهاد حکم امام صاحب عصمت است. ما از باب این که مورد تعدی واقع شدیم، از باب دفاع در مقابل دشمن قرار گرفتیم و جوانهای عزیز ما در این امر دفاع کوتاهی نکردن، اون چرا که وظیفه شرعیشون بود اون رو انجام دادن، گرچه به پای این دفاع صدمات سنگین دیدیم، از ما بهای سنگینی برای این 8 سال دفاع تقدیم شد، که البته این 8 سال دفاع یک چهره تحلیلی دارد که این مربوط به تحلیل کننده های جنگ است. بارها در این جلسات شهدا پیش میاد، این استدعا را از محضر مستمعین گرانقدر می کنم که چهره تحلیلی جنگ را
با اون چهره معنویت و خلوص رزمنده های جنگ باید از هم تفکیک کرد. یه وقتی انسان در مقام بررسی تحلیلی نظامی یا علمی یا فقهی یا جوانب دیگر مثل سیاسی و نظامی یک حادثه مثل حادثه 8 سال دفاع مقدس ما برمی آین، در اونجا سوال مطرح می شود، باید سوالات را بر اساس مدارک موجود و وقایعی که در اون حادثه پیش آمد به سوالات جواب داد. چرا جنگ شروع شد؟ کی عامل شروع جنگ بود؟ چرا جنگ و دفاع چرا استمرار پیدا کرد؟ چرا در فلون نقطه زمانی فلون سال این جنگ و این دفاع متوقف نشد؟ چه عاملی باعث شد که مجدداً ادامه پیدا کرد تا به 8 سال؟ مجدداً چه عاملی باعث شد که پذیرش خلق نامه شد؟ اینا چهره تحلیلی جنگ است. در تحلیل ها همیشه سوال پیش میاد. سوال کردن کار آسانه، اما جواب سوال دادن کار دشوار. یه وقتی اگر جواب سوالات رو نشود، کسانی که مدققین جنگن و محققین جنگن با تمام خلوص و صفا بدون هیچ جانبداری خاصی متن واقعه را در مقام جواب مطرح کنند، جواب را به طور دقیق بدهند، قطعا بر اساس گذر زمان اذهان کسانی که اون ایام رو نبودن و فقط به سوالات جنگی میپردازن و میخواهن تحلیلگری مسائل جنگ رو داشته باشن، چه بسا در این اذهان شبهات ایجاد بشود و این شبهات موجب این بشود که بدبینی نسبت به یک حادثه بزرگ رخ بدهد. چون همیشه در بعد تحلیلی و ایراد و ابرام و نقض و اشکال و جواب اشکال خود به خود سوءظن‌هایی در اذهان پدید می آید. این سوءظن‌ها رو دفع کردن کار آسانی نیست. این یک طرف و یک چهره جنگ است. این رو باید بر عهده کسانی بگذاریم که مسائل ایام دفاع مقدس در دست اونها بود. مدارک واقعی جنگ، اسناد و مدارک قطعی این دفاع در دست اونها است و می توانند از عهده تحلیل اون بر بیایند. یا کسانی که تصمیم گیرندگان جنگ بودن و دفاع مقدس، اونها جواب بدن. این دیگه به هر کسی بیاید در این میدان به تحلیلگری بپردازد و اگر احیانا ذوق او به بعضی از امور جنگ سازش پیدا نکرد، شروع به اشکالکری در مورد دفاع بپردازد، از هان رو بخواهد مخشوش کند، این کار عاقلانه نیست. این بعد جنگ را و دفاع مقدس را باید به اهل او واگذار کرد. اما آنچه که ما در این گونه از جلسات و در این تکریم از این مقام عزیز شهیدان بر عهده داریم، این است که اون هویت شهدا را در ایام دفاع مقدس که اینها نه از علل و عوامل جنگ به اون صورت به طور جزئی در جریانند، فقط کلی رزمنده ما می داند که عراق بر ما حمله کرد، زمین های ما را اشغال کرد، مقاصدی از باب شکستن ایران و کشور و انقلاب و اسلام و دین رو در پیش گرفت، این اندازه است. اما جزئیات قضیه به چه نحوه است، اینا برمیگردن به اموری که بسیاری از عزیزان رزمنده ما شاید نه به اون صورت در فکر بودن به این امور دقت کافی کنن، چون اونچنان فضای معنوی جنگ و فضای انسانی و الهی و خودسازی این دفاع مقدس در یک سطح بالایی بود که اون معنویت دفاع از هان همه رزمنده ها را به خودش جلب کرد و همه این معنویت هم زیر سر یک نکته دقیقی بود و اون نکته دقیق این است که یک مجتهدی را، یک مرجع تقلیدی را، یک انسان فداکار اسلام را، یک انسان روحانی الهی مجتهد در دین را برای خودشون الگو قرار دادن و گفته‌های او را برای خود به عنوان اصل قرار دادن و طبق فرموده‌های او حرکت کردن در میادین جنگ. از اینجا که با این انگیزه به حفظ انگیزه دین اسلام، به حفظ و انگیزه حفظ کشور و مملکت و ناموس، به انگیزه این که باید در مقابل دشمن انسان از خودش خفت و خاری رو نشون ندهد، یا به انگیزه های شریفتری مثل رسیدن به کربلا، آزادی عتبات عالیات از دست دشمنان دین، اینا باعث شد وقتی عزیزان از اینجا با این انگیزه ها حرکت کردن، دیگه از اون به بعد میادین جنگ بود، شبهای عملیات بود، خودسازی بود، در خط مقدم قرار گرفتن بود، از دشمن نترسیدن بود، در جبهه‌های جنگ با هم دیگر انس مجاهدین و جهاد فی سبیل الله گرفتن بود، دیگه از اون به بعد بود یک پارچه معنویت. اونچنان معنویت مسائل جنگ و دفاع بر عزیزان محاکم بود که از هانشون خیلی تو این بخش‌های تحلیلی متعارف جنگ نمیگشت. اینی که الان اگر شما شهدا را وصیت‌نامه هایشون رو بخواید گوش کنید و مطالعه بفرمایید، اون انگیزه حضورشون در جبهه های نبرد را در وصیت‌نامه هایشون میبینید. اینا یا حرف از امام میزدن، یا حرف از دفاع اسلام داشتن، یا حرف از دفاع از کشور و ناموس عفت داشتن، یا برای دفع شر و ظلم ظالمی مثل صدام را از محیط مسلمان ها را بر عهده گرفتن، یا رسیدن به کربلا جزو مقاصدشون در وصیت‌نامه ها بود، وحدت بین جامعه اسلامی جزو مقاصدشون بود، به خصوص تبعیت از مقام مرجعیت و روحانیتی که متفقه در دین اسلام است و خودش قبل از این که دیگران رو دعوت به دفاع از اسلام بفرماید، خود او زحمت کشیده و خرد شده در میدان دفاع از اسلام است، اینا جزو مقاصد بلند شهدای ما بود. اینا باعث شد به خصوص بخشای معنوی جبهه در تمام ایام جبهه‌شون سعی می‌کردن با دعای کمیل‌ها، با قرآن، با ادعیه مفاتیح الجنان، با دعای کمیل، با زیارت عاشورا، با دعای ندبه صبح جمعه، با نماز شب، با خلوص از خود نشون دادن که جبهه برود هیچی هم نخواهد، به دنبال مال و مقام دنیا نباشد و امثال اینها دیگه فضای جان رزمنده های ما رو پر کرد. اینا باعث شد، اینا همانند شهدای کربلا مستمید به تعبیر علامه طباطبایی علیه الرحمه مستمید شدن، یعنی طالب مرگ، طالب شهادت. در قضیه عاشورا هم همین واقعه رو داریم. واقعه عاشورا وقتی که صبح روز عاشورا رزمنده های ابی عبدالله در پای رکاب حضرت جمع شد، صحنه رو تصویر بفرمایید. مشابه این صحنه رو امروز برای دوستان عرض می‌کردم، در جبهه‌های خودمون هم دیدیم. علی اکبر هست 18 سال، یا بعضی‌ها نوشتن 21 سال 23 سال، معروف به 18 ساله. یه جوان 18 ساله الان چقدر جسه داره. علی حضرت قاسم هست 13 سال، هنوز از جنبه شرعی قانونی به سن تکلیف نرسید، یعنی هنوز به سنی نرسیده است که اگر بنا باشد حکم جهاد از امام صادر بشود ایشون جزء مستاق مجاهد در میدان جنگ قرار بگیرد، چون هنوز مکلف نیست تکلیف جهاد بر او بار بشود. جوان 13 ساله است. فرزندان حضرت زینب، عبدالله ابن جعفر، اون محمد، اونها هم کودکان خردسالند، اونها هم عزیزانی هستند در یک سطح پایین سنی. فرزندان جعفر طیار بودند، اونها هم همینطور در سنین پایین. نوعاً بنی هاشم در سنین پایین بودند به غیر از حضرت ابوالفضل و امام حسین علیه السلام که تازه امام حسین 57 سال سن مبارکشونه، ابوالفضل هم به یک نقل 34 سال، به نقلی هم 30 سال. تازه این مثلا در بین جوانان بنی هاشم تقریبا در یک سن بالایی است. حالا حضرت مسلم که در کوفه شهید شد در این سنین، اما اکثر رزمنده های کربلای ابی عبدالله را سنین فرزندان جوان و خردسالان بنی هاشم تشکیل میدهند. درست یه دهی به عنوان اصحاب مثل حبیب ابن مظاهر بودن، اما اونی که ابی عبدالله آورد در چنده داشت، آورد در طبق اخلاص گذاشت تقدیم کرد، این جوانان 13 سال، 15 سال، 17 سال، 18 سال، کمتر و بیشتر تو این حدود. در جنگ ما، در دفاع ما هم همین صحنه ها رو ما مشاهده می کردیم. شما الان نوع رزمندهایی که از اینها می شنوید، بعضی ها چند ماه، بعضی ها چند سال در جبهه‌های جنگ بودن، الان هم در بین شمایان، وقتی عکس های اونها رو در زمان جبهه ملاحظه بفرمایید، عکس های شهدای عزیز را که مشاهده می‌فرمایید، همه در سنین ابتدای جوانیشون همون صحنه مستمیت بودن کربلا را در قضیه دفاع ما مشاهده می‌فرمایید. اینا اصلا تو فضای دیگر معنویت بودن، تو این فکر نبودن بنشینن تحلیل کنن. اونا فوق عقل بودن، نه در دایره عقل تحلیلگر و محاسبگر این نشأه. اونا به یک تعبیر عقل خالص و ناصع بودن، که عقل خالص و ناصع این مسابقه با عشق است، که عقل خالص با عشق با همدیگر اتحاد دارن، یک حقیقتن، نه عقل تحلیلگری که بنشینه دست از دور بر آتشی داشت بخواهد به ایراد اشکال بپردازد. کسانی که اشکال میکردن اون روز و کسانی که اشکال میکنن امروز، شاید بعضی از اشکالها به جا باشه، من نمیگم تمام اشکالها همه نابجاست، خب بالاخره تازه انقلاب شد، یه عده‌ای آمدن مسئولین کشور شدن، اینها همه نه حکومت دیده بودن نه جامعه اداره کردیم، ناگهان یک حکومتی تشکیل شد، یه عده‌ای از بزرگان در رأس حکومت قرار گرفتن، نه سابقه حکومتداری داشتیم، نه سابقه جنگ داشتیم، نه سابقه اداری داشتیم، از تمام دنیا هم به ما حمله شد. هر کی بود به غیر از صاحب عصمت چه میخواست بکنه؟ اگر انسان بخواد اشکال بکنه، شاید بعضی از اشکالها جا داشته باشه، اما با اون فضایی که ما بودیم رو باید تحلیل کرد ببینیم ما چه اندازه میتونستیم در اون فضا تصمیم گیری کنیم. کردستان، اون معزل جوان عزیز، باید صحنه پیش بیاد بعد ببینید تصمیم گیری در صحنه‌های سنگین چگونه است. از یک طرف کردستان درگیر، روز به روز جوانهای ما دست کردهای کموله و دموکرات دارن شهید میشن، سر بریده میشن. این راجع به غرب کشور. سیستان و بلوچستان درگیری است. در مرز شمالی کشور در طرفهای گنبد هم درگیری گنبده، درگیری گروهک‌های داخلی مثل قضیه منافقین و قضیه پیکاری ها، کمونیست ها
و اینقدر گروه های دیگری بودن در کنار اینها در داخل شهرها در همین آمل. شب و روزی ایامی بر ما گذشت، هم قصه شهر آمل، هم قصه جبهه، هم قصه کردستان، هم قصه گرفتاری های بین اختلافات مسئولین داخلی اون روز. بنی صدر یک طرف، مسعود رجوی با بنی صدر با تمام گروه های مخالف با هم هماهنگ. کشورم هیچی در بساط نداره، دشمنم قبل از این و بعد از این حمله کرد، تمام مراکز اقتصادی ما رو زده، پالشگاه‌های نفت همه از بین رفته، هیچ جا نه پالایش داریم نه به اون صورت استخراج نفت داریم. تمام 1300 کیلومتر جبهه‌های ما و خط به اصطلاح مرزی ما با عراق درگیر. کردستان داخلی، داخلی قضیه منافقین تو خود مرکز و تهران، از اون ورم بنی صدر با سازمان سیاه هماهنگ، افرادی که مثل نهضت آزادی و دیگران بودن اینها هم با اونها هماهنگ. یک مشت عزیزان جوان حزب اللهی ما شدن هم منافقین از درون، در تمام شهرها درگیری، اختلافات قومی. خود منطقه خوزستان را قبل از اینکه دشمن در سال 59 به ما حمله کند تو شهریور، در خود خوزستان اونقدر اختلافات درون اعرابی رو برای ما درست کرده بودن که اینها را هم اگر میخواهید ببینید و فکر کنید باید تاریخ را و نوشته های اون ایام رو ببینید که چه اختلافاتی در درون خوزستان درست شد. چه اینکه الان هم بازم دوباره برمیگردن دارن به سال 59 و 57، دشمن داره کشور را میخواد به اونجا سوق بده. الان بیش از 20 میلیارد دلار پارسال امریکا تصویب کرد در اینکه چه کار کنه در ایران اختلافات درونی درست. 20 میلیارد دلار چیز سنگینی است. اینها دسیسه هایی که الان بازم شروع کردن، مجددن امسال هم بازم بودجه های سنگینی رو درست کردن. حالا قبلا اگر امریکا تنها بود، الان با اتحادیه اروپا با هم هم ناتو هم آمدن باز به میدان و باز هم همون اختلافات قومیگری رو میخواهند در ایران مجددن برپا کنن. الان باز دارن روی کردستان کار میکنن، روی خوزستان باز دارن کار میکنن. وقتی عراق به دست انگلیس و امریکا فتح شد، انگلیسیان نوعاً در مرز ایران قرار گرفتن، امریکایی‌ها در درون عراق مرزها را انگلیسی‌ها بر اساس روابطی که با نیروهای درونی با همدیگر ارتباط برقرار کردند، گروه‌های گوناگونی را در خوزستان تشکیل دادن برای شرارت و فتنه انگیزی، هم در کردستان باز تشکیل دادن، هم در بعضی از جای کشور. بازم میخواهند صحنه را برگردن به قضایای سال 57 انقلاب و 59. در اون مقطع هیچی نداشت. امروز اگه رزمنده‌های لبنان توانستن 31 روز یا 32 روز شر اسرائیل را، اونم تانک‌های مرکاوای دشمن را از کار بیاندازن، اینا نیروهایی بودن حداقل 20 سال در ایران ما آموزش دیدن. تمام این موشک‌هایی که به سوی اسرائیل رفت بالاخره تغذیه شدن که این موشک‌ها رفت. اما کجا سال 59 جنگ؟ من وقتی یادم میاد قضیه سوسنگر، نه یک کلاش اون موقع که یه تفنگی در دست ما بود، ام تفنگ دیگر کم کم آمد، جسه، نه تیری، نه به اون صورت مهماتی، نه آموزشی. اونایی که آموزش ما میدادن همه خودشون جز به همین عزیزان سپاهی بودن که یه 4 روز زودتر از ما رفته بودن یه بازو بسته کردن تفنگ یاد گرفتن. این که آموزش نیست. دو تا آب توش آدم بره در بیاد که آموزش نیست. اینجوری داشتن عزیزان میجنگیدن. وقتی وارد سوسنگرد می شدی غم می گرفت، وقتی وارد حویزه می شدی باز خون گریه می کردی سال 59. از اون بر رئیس نیروها کیست؟ بنی صدر. ارتش را هم با اون همه نیروهای مخلصی که واقعا در ارتش بودن که اینها میتونستن از همون اول جنگ برن در مرز دفاع کنن که نگذارن صدامیان این همه وارد داخل مرز بشن تا پشت اهواز، پشت خرمشهر، سوسنگرد رو بگیرن، بستان رو بگیرن، بیان تنگه چذابه رو بگیرن، بیان پشت پل کرخه مستقر شوند. در غرب هم استان ایلام، استان کرمانشاه، استان کردستان، استان خوزستان، اینها همه دشمن بیاد تو. دل سوخته هایی هم در ارتش بودن که اینا دلشون میخواست دفاع کنن، اما چون فرمانده از بالا دستور دفاع نمیدهد مجبور شدن خودشون مثل صیاد شیرازی ها با خون دل بجنگن. نه اجازه میدن، نه مهمات میدن. با اینکه اینقدر مهمات در درون انبارهای مهمات ایران ما پر بود، یادمون میاد که این انبارها را گاهی ما میرفتیم منظری قم تخلیه میشد، به جای اینکه این انبار مهمات بره برای جبهه، از اونجا چه بسا گاهی میفرستادن به طرف گنبد به حساب اینکه باید انبار مهمات حفظ بشود. انبار مهمات می آمد این طرف ها، اما رزمنده میدان جنگ ما نه گلوله خونپاره داره، نه گلوله توپ داره، نه خونپاره شست داره، نه تیربار تیر داره، نه حتی تفنگ یا عادی و تفنگ داره، نه نارنجک داره. قبل از کربلای چهار میخواسته عزیزان آرپیچی زن ما که برن برای کربلای چهار آرپیچی زنی کنن، حداقل یک آرپیچی زن باید قبل از عملیات چند تا آرپیچی رو بزنه، یه آموزش اولیه ببینه. وقتی بردن برای میدان آموزشی، چون گلوله آرپیچی نداریم، حتی آرپیچی زنای گردانهای ما یک دونه آرپیچی هم نتونستن به عنوان سهمیه بزنن. این میره تو میدان جنگ. اینا همه رو در نظر بگیرید. از اون برم تمام دنیا آمده پشت صدام وایستاد، تمام کشورها آمدن، با این حال نتوانستن در مقابل ما مقاومت کنن. اگر صدام با اون حجم آمد، صدام بیش از 1,000,000 کشته داد، اما ما در این میدان جنگ با دست خالی، با نامردی های درون، با حتی با همدیگر هماهنگ بودن مثل بنی صدر و امثال اینها، با این همه اختلافات در کردستان و در شهرها، ما 230,000 تا شهید دادیم آماری که دادن، اما صدامیان چقدر کشته دادن؟ بیش از 1,000,000. ما دست خالی، اونا با دست پر. هواپیما می آمد قبل از عملیات والفجر 8، چون دیگه جوری صحنه های جبهه شد نمی شد در یک نقطه عملیات کنن، مجبور بودن منطقه اروند را برای عملیات تدارک بدن، منطقه غور را برای عملیات تدارک بدن، منطقه مهران جبهه میانی را هم یک منطقه رو فرض انتخاب کنن به اسم عملیات. در غرب و در کردستان هم یک نقطه رو به عنوان عملیات انتخاب کنن، برای همه جا هم تانک ببرن، هم توپ ببرن، هم نیرو ببرن، که در بین این جاهای مختلف اون نقطه اصلی عملیات که مثلا والفجر 8 است و منطقه فاو هست، این یکی در بین اونها گمنام بشه، دشمن سر از اون نداشته باشه. لذا وقتی قبل از عملیات والفجر 8 گاهی هواپیماها می آمدن در سطح ارتفاع بسیار پایین، ماشین های تو مسیر جاده شتلی رو می زدن. برای یک توییتا هواپیمای میگ دشمن از بغداد، از ناصریه، از کجا، از پایگاه هوایی بلند بشه، یک هواپیمای نظامی به اون عظمت بیاد برای زدن چند تا ماشین، برای توییتا، برای افراد نفربر، برای ماشین غذا، که اون روز واقعا رفت آمد به شتلی زهره شیر میخواست، میتوانست این رفت آمد رو انجام بده. با این دست خالی، با این هیچ چی نبود، یه چیزی میشنویم هر موقع سال 59 یادمون بیاد اون عزیزان جوانی که اون بر پل سابله تشریف بردید بین بستان با تنگه چذابه، با کنار بستان از یه پلی عبور بفرمایید برید تنگه چذابه. تنگه چذابه قبل از این که به صورت باطلاق در بیاد شد یک میدانی که سالش 59 خدا شاهد خصوص هنگرد خون گریه میکردی. تنگه چذابه فقط بود محل شهادت عزیزان جوان ما با دست خالی در مقابل دشمن. مبادا این ابعاد و این چهره جنگ این ربطی به اون چهره تحلیلگری جنگ نداره، این با دست خالی جنگیدن تا جایی که گاهی تفنگ تمام بشه حاضر نباشن خط رو عقب برن، از اون وقت بنی سعد هماهنگ باشه پل سابله رو خودشون زدن خراب کرد، با عراقی ها هماهنگ کرد گفت ما پل رو خراب میکنیم شما از اون ور بیای جلو، از اون ور نیروهای دشمن فشار آورد، هر چه نیرو بود در تنگه چذابه شهید شد تا اینکه یک شهدا همه توسط دشمن شکار شدن. دشمن آمد تا پل سابله پشت بستان ایستاد، بستان بعد از اون آمد تا سوسنگرد، در درون سوسنگرد با عده هماهنگ دو روز قبل از اینکه اینا از اون ور رودخانه سوسنگرد برن ما وارد سراح سوسنگرد اهواز شدیم، با عزیزان می رفتیم که مرحوم شهید چمران حدود 40 آرپیچی زن گرفت، با چه سختی توانست دشمن را از حمیدیه و این طرف حمیدیه در نزدیکی اهواز اونها رو دور کنه تا به اون برای رودخانه سوسنگرد برسه. در یک فضای مظلومیت کامل این است که از دو استادمون روی فدا می فرماین شهدای ما از بعضی از شهدای کربلا هم بالاتر، چون اونا حسین داشتن. آقا نگاه کردن به چهره حسین قوت میارن. کجا یک جوانی شما دارید، ما الان خودمون بهترین رزمنده میدان جنگ، من نمیتونم بگم ما نشون داریم تو جنگ تن به تن بهترین نیروی رزمی ما مثلا با 50 عراقی سرنیزه به دست با همدیگر روبرو شدن، این 5 رو زد انداخت. نمیدونم جنگ تن به تن پیش آمد، در شلمچه پیش آمد، در فاق پیش آمد، اما بالاخره یه نفر عراقی با یه نفر عزیزان ما دیگه. اما اونی که علی اکبر 18 ساله قاسم 13 ساله بیاد میدان، علی اکبر حدود 120 نفر دشمن رو نقش بر زمین کند و قاسم جان حدود 27 نفر رو از کار بیاندازد، اینا اون نگاه کردن به چهره حسین بود اینقدر قوت می آورد، وگرنه کجا میتونه یک کودک 13 ساله 70 نفر یا 27 نفر رزمی زرهدار مقابل در طرف عمر سعد رو بر زمین بزنه؟ اون نگاه کردن به حسین این قوت میاره. نه وقتی آمد گفت عمو به من دستور جهاد بده، دستور جنگ بده، اون دستوری که از آقا جان میگرفت او قوتش میداد. خب اگر رزمنده ما که نه امام حسین رو دید، نه اهل بیت علیهم السلام رو زیارت کرد، نه حتی امام رو، خیلی ها دیدن، خیلی از عزیزان ما امام رو هم ندیدن، در حد همین که آقا امام یک مرد محترمی است، یک دانشمندی است، یک فقیه، یک مجتهد، یک مرجع تقلیده، خودش قبل از همه شهید داد و بعد به مردم گفت شما هم در راه خدا فداکاری کنید، اینا حرفش گوش کردن تو میدان جنگ وارد شدن. اینا کسی رو ندیده بودن، اینا در میدان جنگ دست خالی تک و تنها. حالا بخواهم مسائل و اطلاعاتی که از گرفتاری های درونی خودمون داشتیم اون ایام، از اختلافات چه اونها رو که نمیتونیم حرفشو بزنیم، اگر اونها رو هم بگیم باز مظلومیت شهدای ما خداییش چندین برابر میشه، اما شاید گفتن اونها صلاح نباشه. خدا شاهده سال 67 در سنگر شلمچه خدا رحمت کنه آیت الله صالحی مازندرانی را، ایشون را استدعا کردیم، ما زنگ زدم به ایشون فرمودن چشم، آمدن 10 روزی او رو بردیم از سفر شلمچه تا حلبچه، وقتی واقعا قضایای جنگ را در سنگر شلمچه براش تعریف کردیم، این مرد بزرگوار زار زار گریه میکنه. یعنی چی؟ پس اینجا چه خبره؟ اینجا چه مظلومیته؟ پشت جبهه هست نسبت به اینجا چی میگن؟ اینجا همه خیال میکنن ما اونجا در چه وضعیت عظیمیم، اما اونجا در چه زیغی و در چه گرفتاری. 2-3 روز قبل از این که دشمن بیاد خط شلمچه رو بگیره، من با شهید عسکری دنبال من اومد، محضرشون رفته بودم خط رو سر بزنم، وارد خط شلمچه شدیم، سنگین ترین خط که ما در کل ایام دفاع مقدس خط شلمچه بود، خط جزیره مجنون بود و خط فا، به خصوص شلمچه و فا، اونم باز از همه مهمتر برای ما خط شلمچه بود. در نوک کانال ماهی که عزیزان این کانال را با چه گرفتاری کندن، خونپاره شست دشمن بر این مسیر کانال کاملا شبان روز مشغول گلوله ریختنه، خونپاره شست بی صدا هر دم به دم عزیزان مجروح میشن، شهید میشن، نه وسایل بردن بهره است، نه تدارکات میشه به اون صورت برای جلو برد. این کانال با چه خون دل کندن توانستن در کانال ماهی برن تا نوک شمشیریش، یک سنگری بود در درون سنگر، رفتم اونجا عزیزی رو سر بزنم، دیدم یک آقای 15 سال که میگم سنش رو سوال کردم، عرض کردم چند سال سن داری؟ گفت 15 تو درون این سنگر. یعنی سخت ترین و مشکل ترین و پیچیده ترین خط ما، یه جوان 15 ساله. از اون سوالاتی کردم، جوابهایی شنیدم، همونجا خدا گواهه تک و تنها تو اون نوک شمشیری اون سنگر کمین نشسته، حالا تا 2 ساعت 3 ساعت یا صبح تا ظهر باید نوبت او تمام بشه یک دیگر بیاد، که تقریبا 2-3 روزی نگذشته که همون خط حمله شد، تمام این عزیزان همه یا شهید شدن یا مجروح شدن. اما با این که سال 67 8 سال از دفاع میگذشت، بازم در کمبودهای عظیم مسائل امکاناتی جنگ بودیم. اینه که اینها رو در نظر بگیرید، اون صفا و خلوص شهدای گرانقدر را، شهید اردشی ها را، شهید تیموری ها را، شهید حشمت طاهری ها را، حالا اینا عزیزانی که تازه مقداری اسم و رسم دارن، اما شهدایی که الانم تو بین اجتماع ما خیلی اسم و رسم ندارن، اما چه مردان بار، چقدر کوتاه نیامدن برویم کربلا، مقداری هم با ابی عبدالله محشور بشویم انشاءالله، هم با شهدای ما با هم برای حسین ابن علی انشاءالله گریه کنیم، گرچه تمام حرفا مصیبته، قربان فرزندان ابی عبدالله بشویم. ای کاش این جوانهای ما بودن، کربلا نمیگذاشتن اونجور آقا جان تو تنها بشی. شهیدی داشتیم، پیرمردی بعدها شهید شد به نام بابا طاهر فریدون گودرزی، اهل علی گودرز بود، سال 62 تو جبهه زبیدات در خدمتشون بودم. این پیرمرد 60 سال سنش بود، اون سال حدود 7-8 نفر عزیزان علی گودرز از نا درود اینا دنبالش بودن، همه 13 ساله، 14 ساله، 15 ساله، اینایی که دارم میگم چون ازشون مصاحبه گرفتم، نوار گرفتم، الان نوارش هم موجود، یعنی به هر کدوم گفتم سن تو بگو، میگو من این مقدار سن دارم. اینا جز به نیروهای اطلاعات عملیات ما بودن تو خط، یعنی هر شب میرفتن اون وقت تو خاکریز عراقی ها برمیگشت. این پیرمرد در سال 65 در جبهه شلمچه تو کربلای 5 مجروح شد، تا 2-3 سال قبل از دنیا رفت. وقتی بعلی بوده از منزلش رفتم تو درون بستر بیماری، با چه مظلومیتی؟ الان کسانی که معلولین تو داخل منزل های هم، شیمیایی های هم، قطع نخایی ها هم. حالا بعضی از اینها یه مقداری به اینها رسیدگی میشه، اما بعضی ها واقعا چه عجیبن، یه عده‌ای هم تو ایام جنگ هم شیمیایی شده بودن ولی روشون نمیشد برن برای خودشون پرونده درست کنن. به بیمارستان بقیت الله رفته بودم چند ماه قبل، یه عزیزی را از همین شهر آمان دیده بودم، مجروح شیمیایی که سالیانی با خانواده خودش درگیر است برای همین شیمیایی که خانواده عزیز او پرستار اویند، اونها چه زحمت دارن میکشن ما خبر نداریم، حتی یه پرونده شیمیایی نداره بعد از 17 سال جنگ. کی نیروی رزمی سال 59 جنگ تا سال 67، بعد از 67 تا این چند ماه قبل، گویا ماه رمضان امسال دقیقا تا ماه رمضان قبلی چند ماه میشه، تا الان پرونده نداشتم. چه صفاییه، چه خلوصیه، کیا هستن اینا؟ فرشته ها اینا رو سجده میکنن. یا ابا عبدالله، اینا اگه تو رو میدیدن چی میکردن؟ خدا کن اینا که تو رو ندیدن، ندیده بودن این بودن، اگر میدیدن چه میشد؟ ولذا به تعبیر استادمون اینا از بعضی از شهدای کربلا هم بادن. اما آدم باز هم وقتی میره کربلا اون از یه چیز دیگریه، یه حساب دیگری داره. من دلم میسوزه برای این قضیه که وقتی اصحاب آقا جان یکی یکی شهید شدن، نوبت به بنی هاشم که رسید. شما نگاه بکنید اگر آدم بتونه اون صحنه رو واقعا ببینه، یه عده کودکان دوده وقتی قاسم آمد اجازه میدون خواست، ببینید کوچیکی سن هنوز تکلیف نشد. خب آقا وقتی اون رو نگاه میکنه، این که هنوز بر اون جبه رفتن واجب نیست، کجا بفرستمش؟ نگاه به قد و قامت اون، از او سوال بکنه که عزیزم مرگ در نظر تو چگونه یه؟ فرمود اهدا من الاحسن. اولین بار وقتی لباس رزمشو کرد و آماده شد، آمد خدمت آقا جان، فرمود آقا جان اجازه بده من برم. آقا او رو ده بغل قربون این صحنه های کربلا بشین. شهدای عزیز شبهای عملیات یادش بخیر، بغل میکردن همدیگر رو، رزمندایی که از جبهه به جا مونده اید، انشاءالله دائما اینها رو فراموش نکنید، دائما افکارتون حالتون در مورد این عزیزان باشه. آقا جان بغل کرد حضرت قاسم رو، نمیدونم برای آقا چی میشود، شاید فکرش رفت به ذهنش آمد کسانی الان میتونستن بیان اینجا کمک کنن، آخه من بچه 13 ساله را چجوری به جنگ این همه دشمن بفرستم؟ فردا به من نمیگن حسین تو چجور دل داشتی کودک 13 سال بره جنگ در مقابل این نیروی دشمن؟ چی در ذهن مبارک آقا جان بود خداییش نمیدونم، اما بالاخره یه خردسال است. او رو در بغلش گرفت، عمو گریه میکنه، برادرزاده گریه میکنه، بعضی ها نوشتن تا جایی که آقا جان تقریبا از حال رفت، حق دارد این میهوشی نیست، این عاطفه داره از حال میره. بعد این عزیز رو به استه برو میدان، وقتی رفت میدان رو، اون صحنه حمله هجومی دشمن به قاسم، 27 نفر از دشمنان رو نقش بر زمین کرد، حمله هجومی کردن، او رو محاصره کردن، ظالمی ضربتی زد، قاسم بر زمین نقش شد. ابی عبدالله به بالای سر قاسم جان آمده، دید برادر زاده همینجور پاشنه پاهایش رو به زمین میکنه، از آقا طلب میکنه کمک رو. بعضی ها نوشتن آقا جان فرمود برای من چقدر سخته که برادر دادم از من چیزی به خدا از من بر نیاد، اما چه کنه شما با اون وضع عزیزش رو به خیمه آورد. برویم به سوی اسرا، زینب رو نگاه کنیم. دو تا از کسانی که در کربلا جز به شهدای کربلا اینا صبح عاشورا با دشمن بود، تا موقع شهادت علی عبدالله هم تو صف دشمن بود. به محض این که حضرت رو شهید کردن، حمله به خیمه ها آوردن، زنان را بدون با سر برهنه بدون چادر غارت می کردن، خیمه ها را، زنها را، فرزندان را، خردسالان را کتک می زدن. غیرت این دو نفر برخاست، تازه بیدار شد، گفتن شما گفتید او زن کافر است، خارجی است، ما می خواهیم با او بجنگیم. حالا که با او جنگیدید بزن و فرزند چه کار دارید؟ یا رسالات الحسین گفتن، شمشیر کشیدن، شهید شدن. اما امام زمان علیه السلام می فرماد عمه ما زینب را با سر برهنه وقتی وارد کوفه کردن، نه اینکه جمعیت تو داخل کوچه زیاد بود، در کوچه ها بعضی از این خانه ها دو طبقه، بعضی ها پشت بام، زنهای می آمدن بالای بام تماشا می کردن. یک زنی از کوفی آمده، نه اینکه قبلا ایران فتح شد، اسیر گرفتن فارس را، دیلم را، رومی ها را، کفار را اسیر گرفتن به مدینه بردن، به کوفه بردن با سر برهنه، امروز هم زینب را به عنوان زنان کافر به کوفه بردن، عمدن سر اینها را بیروسری کردن تا بگن اینا زنان کافرانن، که دیگه استنباط نکنن شما بچه رو زنهای مسلمون را آوردید به عنوان اسیری. یه خانمی از بالای بلندی مشرف شد بر اسرا، سوال کرد فرمود شما اسیران کدام طایفه اید؟ حضرت ام کلثوم فرمود ما اسیران آل پیغمبریم. این زن بدون اینکه بیاد پایین سوال کنه چی نیاز دارید، خودش رفت در خونه هرچه لحاف داشت، پارچه داشت، اینا را آورد. فرمود شما اگر اهل بیت پیغمبرید پس چرا سرهایتون برهنه؟
الله همگان عاقبت به خیر بفرمایید. شهدای عزیز ما رو شفیهای ما در روز قیامت قرار بده، ما رو با این عزیزان و با شهدای کربلا محشور بفرمایید. جامعه ما، اسلام ما، قرآن ما، رهبر ما، کشور ما، مملکت ما رو از شر اجانب حفظ بفرمایید. بار الله و شر دشمنان را به خودشون باز کردن، همچنان که دعای ما را در حق صدام اجابت فرمودی و او را به دار مجازات قرار دادی، دعای این امت را در حق دشمنان دیگرشون، امریکا و اسرائیل و دشمنان دیگر، انشاءالله مستجاب بفرمایی. همه عزیزان معلول ما، مجروح ما، شیمیایی های ما شفا عطا بفرمایید. اموات و گذشتگان ما در این غروب روز پنجشنبه نزدیک شب جمعه طریق رحمت بفرمایید. از همه عزیزانی که زمینه برپایی محفل هنشی رو فراهم فرمودن تشکر داریم. خانواده های گرانقدر شهدا، پایگاه حسینی مسجد امام حسین و همچنین عزیزان مجری برنامه، همگان انشاءالله خیر و سعادت دنیا و آخرت را خداوند به شما عطا بفرماید. تشکر داریم و السلام علیکم و رحمت الله.